بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه هفدهم قال الصادق عليه الصلاة والسلام لحمران ابن اعین شیبانی که از تابعین هست قال انظر الى من دونك في المقدره فان ذلك اقنع لك بما قسم لك او قسم لك. در زندگی مادی و قدرت‌های مادی به پایین‌تر از خودت نگاه کن که اگر اینطوری کنی تو قانع‌تر می‌شی با آنچه که خدا بهت داده. همان قاعده کلی که از مجموعه روایات برمیاد در امور معنوی انسان به بالاتر از خودش نگاه کنه و ترغیب و تشویق بشه، در مسائل مادی به پایین تر از خودش نگاه کنه تا با آنچه که داره راضی و خوشنود باشه. خداوند این عالم رو یه طوری آفریده که درجات شتا و متفاوتی در مسائل مادی و معنوی هست. سه فرعی را که مرحوم سید در مسئله دو مطرح کرده بود توسط روایت ابی یحیای حنات مستند کرد، در این استناد تأمل و اشکال ذکر شد. برای توضیح بیشتر نسبت به پایان اشکال برهان علم را مجدداً تقریر می کنم. پس کردیم که روایت علم را در ناحیه نافله بیان می کند نه در ناحیه فریضه. برهان علم به این معناست که اگر یه جایی دیدی نافله تمام هست، نافله خوانده می شود در سفر، بدان که فریضه تام است. بعد قاعده از اون طرفی ساخته می شه، کلما کانت الصلاة تامه فی سفرن فالنافله ثابتتون. هر جا دیدی که نافله خونده میشه، روایت میخواد این رو بگه، هر جا دیدی در یک مسافرتی نافله خونده میشود بدان که نمازم تمام. این شکلی، اینی که در این روایت قابل تصور هست چنین اینیه، برهان این شکلیست که نافل خوندن در سفر کاشف است از تمامیت صلات در سفر. با موضوع سفر این روایت بسته شده. در موضوع سفر این شکلیه، هر کجا دیدی نافل خوانده شد در سفر بدان که نماز هم تمامه، چون ملاک فریضه است. ملاک در باب سفر اولا فریضه است که ببینیم شکسته میشه یا تمامه. اگر دیدی نافله خونده میشه بدان که نماز شکسته. برهان این شکلیه نه در ناحیه فریضه. برهان برعکس نیست که در ناحیه فریضه باشه، یعنی هرگاه دیدی نماز تمامه بدان که نافله هم باید خوانده میشه، حالا چه در سفر چه در حضر. نماز را تمام خواندن چه در سفر و چه در حضر این برای نافله نیست، این برای ثبوت نافله نیست، بلکه یه اصلیست.
و از اون طرف به این شکلی که مرحوم سید میگه اگرم بخواد ان باشه به این شکل نیست که تمامیت صلات مطلقا، تمامیت صلات مطلقا چه در سفر چه در حضر. این علت باشه مثلا کاشف باشه از این که نافله تمام باشه. چرا؟ دیروزم عرض شد بگیم تمامیت نماز در سفر مستلزم این است که نافله شو هم بخوانی در سفر نه در حضر. بنابراین ان واقعی، انی که از معلول پی به علت ببریم بر اساس اصل و فرع، بر اساس اصل و فرع که فریضه اصل نافله فرع دیگه، او واجب مستحبه. ان واقعی، ان واقعی به این معنی، البته ان واقعی که در اعتباریات نیست، برهانه ان در امور حقیقی و عالم واقعه، حالا در علوم اعتباری به کار برده میشه از باب مسامحه و تنزیل و تشبیه. حالا همین مقداری که بخواد واقعی باشه، ان معمولا اینطوریه، ان یعنی معلول، از معلول پی به علت میبری، از معلول، از علت هم آدم میتونه پی به معلول ببره، ولی اون رو ان نمیگن. برهان ان میشود که از فرع به اصل پی ببریم. وقتی دیدیم نافله در سفر خونده میشه منتقل میشیم به این، پس نمازم تمام. این انی که قابل قبول بود.
شما این ان رو با توجه به سایر روایات بگیم میگیم نکنیم رضایت منظوم اینه که اینگاه که مثلا یه پیش ذهنیتی ما داریم میگه باید طبق روایات دیگه برهان انی بیرینجه بود اینجوری باشه، نظر روایت رو با اینجوری معنی کنیم.
نه سفر فقط به خاطر کلمه سفر دیگه،
نه خاطر
کلمه سفر، نه همین روایت هست دیگه،
بله اون که میدونم
سفر. کلمه سفر کافیه دیگه. چیزی این توصیه‌ای که مرحوم سید میده منافات داره با روایت دیگه، این روایت که مطابق با روایت دیگه است. این توصیه‌ای که میده میگه چه در سفر چه در حضر، اینش مخالف با روایت دیگه است. اینی که حالا به ذهن این حقیر آمد اگر بخواد مطابق با قاعده و ضوابط باشه باید نافله رو فرع بگیریم که فرع و معلوله و فریضه اصله. بعد روایت داره میگه اگر دیدی یه جایی در سفر نافله خونده میشه بدان که فریضه تام است. حالا همینجا به ذهنم زد الان که از این طرف ان از طرف نافله، از طرف فریضه لمه علت میشه. این اگر دیدی فریضه در سفر تام اتیان میشود، معلولش اینه که نافله خوانده شود، دو طرفی میشه. این بیانیست که هم مطابق با روایت، هم خود روایت هم همین رو میگه، لو رو طوری که معنا میکردی. اما این از اون طرفی نیست، این از اون طرفی نیست که مهما سلیت یا وقع از صلات، هرگاه تو نماز را تمام خوندی چه در سفر چه در حضر، چه در سفر چه در حسن، پس بنابراین نافله خونده میشه و نافله ثابته. چرا؟ و بیانی که دیروز عرض کردیم گفتیم این این شکلی هم میشه تصور کرد، بگیم اگر نماز در سفر تمام شد پس بدان که نافله هم هست. این البته مناسبت داره با لم، که برهان لم باشه. اگر دیدی در سفر نماز تمام خوانده می شود پس نافلش هم هست. خب این یه واقعیتی است که هم با متن این روایت سازگار هست و هم با روایات دیگر. این که مرحوم سید حتی نماز نخوندن رو هم کاشف قرار گرفت از نافله وقت داخل شده نماز نخونده، نماز تمام نخونده، نماز ظهرش نخونده، میره سفر نماز ظهرش تو سفر شکسته میخونه ولی نافله شو میخونه. این رو استفاده کرده بود که از روایت استفاده میشود. وانگه یه اشکال دیگه هم دار که ملاک در قصر و اتمام برای شکست شدن نماز و حذف نافله، ملاک زمان امتثاله، زمان امتثال نه زمان تعلق وجوب. اون قاعده رو دیروز گفتیم اینجا. بنابراین این امر امر واضحیه و العجب من السید رضوان الله تعالی علیه کیفه استفاده منها ما ذکره فی متن کتابه. مسئله سه، لو سل المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا. این مسئله سوم طولانیه، این دو خطش رو فعلا بررسی کنیم. مسئله سوم یک فرع جدیدی را مطرح می کند، آن این است که بعد از آنی که ما مسافرت و احکامش رو فی الجمله یاد گرفتیم و شرایطش رو بلد شدیم، اگر یک مکلف مسافری که دارای شرایط سفر هست و نمازش شکسته است، نمازش رو تمام خوان تو مسافرت. حکم چیست؟ 5 صورت در این فرع قابل تصوره. 1، مکلفی که چنین کاری را انجام داده است عالم به حکم موضوع باشد، یعنی هم بداند مسافر است هم بداند نماز مسافر شکسته است، عالما بالموضوع و حکمه. 2، جاهل به هر دو باشه، نداند مسافر است و نداند که مسافر نماز شکسته. 3، عالم به حکم باشه و جاهل به موضوع، میداند که مسافر نمازش شکسته است، وجوب قصر دارد ولی نمیدونه مسافره، حالا به چه جهت به هر جهتی، مسافت رو نمیدونه یا اصلا اصل اینکه مسافرت چه شکلی تحقق پیدا میکنه، مسافر شرعی شرایطش چیه، شرایطش بلدی. 4، عالم به موضوع جاهل به حکم، میدونه مسافره ولی نمیدونه شخص مسافر باید نمازش رو شکسته بخواد. مورد 5 هم نسیانه، نسیان حکم و موضوع، حکم رو فراموش کرده، موضوع رو فراموش کرده است، یا هر دو. اما صورت اول، اونجایی که مکلف عالم به حکم و موضوع هست، آمدن عالمن در مسافرت نمازش را تمام میخواند، غیر از امکنه تخییر البته، وقت تو مکه و مدینه کار میکنه، تو کربلا و کوفه نه، غیر از امکنه تخییر، امکنه تخییر بحثش جداست، در جای خودش میاد. و کسی که عالمن عامدن نماز شکسته را تمام می خواند، در وقت باید اعاده کند و در خارج وقت هم قضا، لأنه اتا بصلات فاسده، باطل، نماز باطل خونده دیگه، نماز باطل که موزینی. دلیل بر این مدعا و بر این صورت اول روایات فرعون است که نیاز به بررسی سند هم نداره، روایات صحاح و صحیحه است که دلالت دارن بر لزوم اعاده، مثل صحیحه زراره و محمد ابن مسلم، قالا قلنا لابی جعفر رجل صلا فی السفر اربعا ایعید املا، به امام باقر گفتیم کسی در مسافرت نماز و چارکتی خونده، امام فرمودن ان کانت قرأت علیه آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعا اعاده، اگر این کاملا بلد بوده آیه تقصیر رو، آیه سوره قرآن رو براش خوندم، براش هم توضیح دادن کاملا براش مفهوم بوده، باید اعاده بکنه. روایات که فرامه، لکن میخوام عرض بکنیم قبل از این که ما بخوایم به روایات و اجماع استدلال کنیم که علما این کارو کردن، قبل از استدلال به روایات و اجماع، قاعده اولی اقتضا میکنه که نمازش باطل باشه. به چه صورت؟ به سه جهت یا به سه صورت، به سه وجه. به سه وجه میتونیم قائل بشیم که این نماز باطله و نیاز به این روایات هم نداشته باشیم. اگه یک دانه از این روایات هم نبود، اگر نداشتیم، باز هم طبق این قاعده ای که سه وجهی بیان میشه، نمازش باطله، باید اعاده. قاعده اول، قاعده در بحث تعبدیات و عباداته که در اصول خواندیم. در اصول خواندیم عبادت نیاز به امر داره و اگر امر نداشته باشه باطله. این شخص در مسافرت امر به قصر داشت، امر به اتمام نداشت. صلات تامه لیس فیه امر، نمازی که تمام خونده امر نداشته، عبادتی هم که امر نداشته باشه باطله. این یه وجه. وجه دوم که باز از روایات استفاده میشه، هر کسی که در عبادت چیزی رو اضافه کنه، خصوصا رکن، عمدن چیزی به عبادت اضافه کنه یا کم کنه، نمازش باطله، عبادتش باطله. این دو رکعت اضافه کرده به نماز ظهر، دو رکعت نماز، کل من زاد فی صلاته فصلاته باطله، زیاد کردن رکن خصوصا در نماز، خب دو تا رکوع انجام داده، رکوعها دو تا سجده انجام داده در هر رکعت، یعنی دو رکعت اضافه کرده به نماز ظهر، من زاد فی صلاته و صلاته باطله. اینم وجه دوم. همونطور که در همین روایات باب هم آمده، البته در همین روایات باب، روایت اعمش، من لم یقصر فی القصر فلم، من لم یقصر فی السفر لم تجز، لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز وجل. در همین باب خودمون که در مسافرت و جای دیگه که روایت فراوانه، به شکل قاعده کلی هر کسی که در نمازش چیزی رو اضافه کنه، بالاخص رکن رو، این در خصوص بحث سفر هم هست. گرچه این روایت از جهت سند ضعیفه، نه به جهت اعمش. اعمشی که در این روایت هست ابو محمد سلیمان ابن مهران اسدیه، امامی عادله. بعضی ها متهمش کردن به ضعف و امثال اینها، لکن در مجموع شخصیت اعمش یه شخصیت برجسته در ولایت مداری خاندان عصمت و طهارته. نه در سندی که منتهی میشه از صدوق به اعمش، چند تا شخصیت مجهول داره همین روایت. گرچه سند ضعیفه ولی مضمونش مضمون مطابق با قاعده است، مطابق با اون روایات دیگری است که فراوانن. کسی که در نماز چیزی اضافه کنه نمازش باطله.
فرض الله که گفته اون در مقام فرض النبیه، نه مکتوبه مرادشه.
نه مکتوبه نماز نه. حالا البته اگر اونم معنا بکنیم فرض الله، در سفر همون دو رکعتیه و در سفر نباید اضافه کنه به فرض الله، در غیر سفر باید اضافه کنه. میشه اینم توجیهش کرد. پس بنابراین اعمش از شخصیت هایی است که هم سنی قبول داره، هم شیعه، شخصیتی است مورد اعتماد حتی اهل سنت. اما در سند شخص افرادی مثل ابو معاویه هستن که اینا مجهولن. خب بنابراین اینه وجه دو. وجه سوم برای این که این نماز باطله، این وظیفش انجام نداده. قاعده اشتغال هم در باب ادله اجتهادیه و هم در باب ادله فقاهتیه این رو میگه. اگر شما یقین دارید تکلیفت این بوده، بعد اون تکلیف رو انجام ندادی، ذمت فارغ نیست. حالا چی رو با بیان اجتهادی بگی تو باب یقینیات، مثلا قاعده یقینی، یقین داری وظیفت این انجامش ندادی، چیز دیگه انجام دادی، یا هم به عنوان فقاهتی مطرح بکنی، با اینطور نماز خوندنی شک میکنم ذمه‌ام فارغ شده یا فارغ نشده، قاعده اشتغال میگه که فارغ نشده. با این سبج نماز انسانی که عالم و آگاه است، هم به حکم هم به موضوع، عالمن و عامدن نماز سفرش رو تمام میکنه، این نمازش باطله. ولو این روایات باب ما نهنفی هم نباشه، رغم این که روایات فراوانی است که این روایات دلالت دارن بر بطلان این نماز. مثلا از این روایاتی که در باب خودمون هست و همچنین بحث زیادتی که الان ذکر شد، روایت سعید زراره است: اذا استيقن انه زاد في صلاه المكتوبه ركعه لم يعتد بها استقبل صلاه استقبل صلاته استقبالا. دوباره میره نماز میخونه، اون نماز فایده نداره. روایت عمش از روایت صحیح عبید الله ابن علی حلبی است: قال قلت لابي عبد الله صليت الظهر اربع ركعات و انا فی سفر، نماز ظهر چارکتی خوندم. قال اعد نماز تعاده کن. این روایت صحیحه عبید الله ابن علی حلبی است که از شخصیت های شیعه عین است. خب میگه به امام گفتم نماز ظهر رو چارکتی خوندم، چارکتی خوندم و من مسافر بودم. امام فرمان اعد. بحثمون تا به اینجا تمامه، یعنی الان با وجود سه تا قاعده، سه بیان برای قاعده در بطلان و روایات بطلان و روایات ازدیاد، کسی که زیاد بکنه، تمومه. این روایت رو ذکر کردیم برای یه بحثی، این میشه پیش زمینی، میشه برای یک بحث. و اون بحث اینه که همین روایت رو تحلیلش کنیم و هم ازش استفاده کنیم و هم بعد متصل بشه به یک انقلت و قلت و اگر مثل شخصی مثل حلبی، عبید الله ابن علی حلبی بیاد به امام صادق بگه نماز خوندم، شارکتی، مسافر بودم، این که یقینا نمیتونید حملش کنید بر عمد، بر ما نحنفی. ما نحنفی کجا بود؟ صورت اول بود، کسی عالمه عامدن، یعنی هم موضوع رو میدونه هم حکم میدونه، نماز دارکتی شارکتی میخونه. عظمت این شخصیت چنین چیزی رو بر نمیتابه که ما بگیم بله این عمدن چیکار کرده، امام گفته نماز ساده کن پس میشه برای ما نحنفی. چیکارش کنیم اولا این متن روایت رو؟ اولا کاری که انجام میدیم دو مرحله داره. اولا هم میکنیم بر نسیان، میگیم جناب حلبی سهو کرده، نسیان کرده، این کارو کرده، امام فرمودن اعاده کن. خب اگر در باب سهو و نسیان امام میفرماین اعاده کن، به طریق اولا در باب عمد، به طریق اولا در باب عمد باید بفرماین اعاده کن. به این شکل استدلال میکنیم، میگیم این روایت شخصی است در مورد حلبیه، ولی مقام نسیان و سهوه. وقتی امام در مقام سهو و نسیان میفرمانی نمازت رو که چارکتی خوندی اعاده کن، در مورد ما نحنفی که عمد عالمن و عامدن هست نسبت به حکم موضوع، به طریق اولا باید اعاده بکنی. دلالتش میشه از باب اولویت، اولویت قطعیه. این اولا. ثانیاً عرض میکنیم به این که این قضیه حقیقی است، قضیه حقیقیه فرضیه است که گویا حلبی داره یک قضیه فرضیه حقیقیه رو سوال میکنه از امام. میفهمد مثلا سوال میکنه که آقا حالا من، یعنی من نوعی مسافرم، عمدن چه میکنم؟ عمدن نمازم رو چارکتی میخونم. میشه قضیه فرضیه حقیقیه. امام جواب میدن، لذا مطابق میشه با بقیه روایات. خب حالا با توجه به این روایت و روایت محمد ابن مسلم و روایات زراره و روایات دیگر، ما نحنفی اینطوری شد، کسی که عالمن و عامدن نماز شکسته رو تمام خوانده است باید اعاده کند مطلقا، نمازش باطله، واجب است اعاده کنه در وقت، که اگر در وقت اعاده نکرد باید خارج از وقت قضاشو به جا بیاره.
راوی هم خارج از وقت خورده دیگه،
نه اصلا مطلقه، باید مطلقه، علی متعمی مطلقش یک مشکلی رو ایجاد کرده. الان اشکالی که میخوام بگیم اینجا روایت مطلقه، میگه که اعاده، اصلا بحث کلمه اعاده هم داره. خب اعاده مال وقته، نه؟ اعاده از جهت انصرافش اینطوری مال وقته، ولی امام میفرمان اعد، اعاده کن، اطلاق داره از جهت وقت، اطلاق نمیگن در وقت، از جهت وقت اطلاق داره، هم در وقت هم در خارج از وقت. نهایتا میگن اعاده کن در وقت، اعاده نکرد باید در خارج وقت نماز رو بخونه. اونجا به همین معنا، چون اعاده نکرده پس تکلیف بر او ثابته، باید قضاشو به جا بیاره. علی کل حال این روایت از جهت وقت و خارج از وقت اطلاق داره. در مقابل این روایت یه روایتی است که اونم صحیحه است، صحیحه عیسی ابن قاسم، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن رجل صلا و هو مسافر فأتم الصلاة، قال ان کان فی وقت فلیعد و ان کان الوقت قد مضا فلا. اون روایت هم صحیحه، اینم صحیحه. موضوع هم این موضوع ماست، یعنی مورد موردی است که کسی در مسافرت نماز چارکتی خونده. تو این صحیحه ایس امام ایس امام میفرماین که اگر تو وقت اعاده کنه، اگر وقت گذشته ندیگه اعاده نداره. این اون طوائف روایت، اون طوائفه روایت که میگفت اعاده مطلقا، با این روایت ایس که یک روایته میگه در وقت اعاده، در خارج از وقت اعاده لازم نیست، یه نوع تنافی وجود داره. این تنافی رو باید حلش کنیم. و صلی الله علی محمد.